میگذره. بررسی وقایع شب یلدا در درون جناح‌های سیاسی اصلاح طلبان. یادش بخیر اون اوائل اکو سر خود بودیم، همین گفتیم دلم اکو میخواست، یادش بخیر همینجوری رو اکو مونده بودم. بعد ای اون موقع بود میگفتم اصلاح طلبان خانم آقای دختر خانم آقا به سر اصلاح طلبان، نه اینکه اصلاحات رو اونم به صورت قدم به قدم پیگیری میکنن، خیلی با احتیاط تو شب یلدا با همه چیز برخورد میکنن. یعنی مثلا شما اگه بخواین یه هندونه رو توی یه محفل اصلاح طلبی آماده کنی، اولا پارش که نمیتونی بکنی، باید باش خیلی با مدارا و با شعار زنده باد هندونه من برخورد کنی، بعد یه چاقوی خیلی مهربون خیلی ملایم برداری، قدم به قدم آروم آروم قاچ به قاچ بری جلو. دیوان حافظ محفل اصلاح طلبی هم قبلا باید توسط آقای محمد خاتمی مورد بررسی قرار گرفته شده باشه که یه وقت شعر حافظی که انتخاب میشه ساختار شکن نباشه، وقت خدای نکرده مثلا شما در اوج تحیر میبینی فال گرفتن توی مجلس اصلاح طلبان، شعری که اومده اینه: نفس باد صبا مشک فشان خواهد شد، عالم پیر دگر بار جوان نه میان سال خواهد شد. بعد میپرسید چرا؟ میگن سوال داره این؟ خب ما اصلاح طلبیم، اصلاحات قدم به قدم، عالم پیر اول باید میان سال بشه، بعد یکم همونجوری بمونه، بعد حالا اگه همه چیز اوکی بود و ساختار شکنی رخ نداد، حالا میتونه جوان بشه. بله اصلاح طلبا انارم که میخوان دون کنن میدونی سختشونه. آخه اگه خیلی اصلاح طلبانه نگاه کنی، دون کردن انار کلن ساختار نظام رو به هم میریزه. بله بریم در محفل جبهه پایداری ببینیم چه خبره. بله در جبهه پایداری اصولا اینجوریه که حاج آقا مصباح اون بالا میشینه یه دیوانی رو باز میکنه که فال بگیره. خب طبیعتا همه فهم میکنن دیوان حافظه، منتها حاج آقا یادآوری میکنن که دیوان اشعار مقام معظم رهبری روحشون فداشه. منتها بعدها تو تاریخ مشخص میشه دیوان معظم له هم نبوده که هیچ، دیوان خود حاج آقا مصباح بوده. شعرش هم این بوده: اگر من لشکر انگیزم و خون دیگران ریزم، نظام را سخت بشکافم و طرحی نو در اندازم. با خوندن این شعر حاج آقا رسایی و کوچکزاده و حسینیان باقی هزار از شدت خوشحالی میزنن زیر گریه. کوچکزاده چنان آقا این سر هندونه بیچاره رو میبره قاچش میکنه انگار طرف از اعضای دولت تدبیر و امیده. قاچ بزرگی هم که خب طبیعتاً مال بزرگ جمعه دیگه، نوش جون.
رومانی داره که توش یه حکومت دیکتاتوری تمام عیار رو توصیف میکنه. تو اون کشور خیالی تو خونه های مردم تلویزیون یه وسیله دو طرف است. یعنی یه سری هستن که مأموران و از طریق اون میتونن شما رو ببینن که الان دارین تو خونتون چی کار میکنین. اگه یه لحظه از جلوی دیدشون بدون دلیل موجهی خارج بشین احضارتون میکنن و دیگه حسابتون با کرامل کاتبینه. حالا شده حکایت مردم ما. ولی من نمیدونم تو کشور ما سیاستمدار و مقامات بالا تو اینجور مناسبتو چی کار میکنن، اما چیزی که میدونم اینه که هر اتفاقی هم که بیفته و هر دستورالعملی هم که از بالا اومده باشه، خونه های مردم حالا هوایی که خودشون میخوان داره و مردم کار خودشونو میکنن. اگه هم قبول ندارید فردا شب یکم چشما و گوشاتونو تیز کنین تا خودتون متوجه بشین من چی میگم.
اجازه بس سورتمه یخزده قلم خود را بر روی صحرای برفی کاغذ گذاشته و انشای خود را با موضوع درباره شب یلدا و هرچه می دانید بنویسید آغاز می نماید. به نظر ما شب یلدا خیلی شب خوبی است، ولی هنوز نفهمیدیم که چطوری این شب بلندترین شب سال است، چون ما که هر صبح ابتدا با خواهش و تمنا و بعد با چکلگت توسط پدر عزیزمون از رخت خواب خارج و به دستشویی منتقل می شویم، توقع داریم این شب دراز سال حداقل 2-3 ساعت بلندتر از شبهای دیگر باشد. اما بر اساس آخرین تحقیقات مادرمان این شب همش 1 دقیقه از شبهای دیگر بلندتر است که میخواهیم 100 سال سیار نباشد. یکی از مشکلات بزرگ خانواده ما در شبهای یلدا این است که پدر و مادر عزیزمان همیشه از اوایل شروع سال تحصیلی بر سر اینکه فامیل‌های پدرمان باید در شب یلدا به خانه من بیایند یا فامیل‌های مادرمان دعوا و بزن بزن و بکش بکش دارند، که همین باعث می‌شود اعصاب ما به عنوان یک نوباوه آینده ساز که قرار است کشورمان را نجات دهیم به هم بریزد و ما نتوانیم در درسمان پیشرفت کنیم. معمولا هم در نهایت همه فامیل پدر و مادرمان در شب یلدا یک جا به خانه ما میآیند و خانه ما چوری شلوغ می شود که گاهی همینطور که ما نشسته ایم یک دفعه دایی بزرگه و یا اون عمه چاقالوی ما چون جا کم است روی ما می نشینند و ما له می شویم. یکی از مشکلات ما در شب یلدا این است که به شدت ما نگران سلامتی خواهر عزیزمان می شویم، چون ایشان در حالی که 3.5 کیلو آرایش کرده و یک کفش پاشنه 20 سانتی هم پوشیده، از همون اول روز یلدا به مجلس وسط مجلس می رود و آخرش هم که خسته می شود اگر ما چشم برگردانیم می بینیم که با پسر خاله مادرزن عمویمان رفتن توی اتاق و با توجه به این که چه معنی کرده است که پسر و دختر تازه بالغ شده با هم تنها باشن، ما بلا فاصله خودمان را به آن مکان رسانده وسط آنها قرار میگیریم و تا خون در رگمان هست هم از آنجا تکان نمی خوریم. یکی از مشکلات بزرگ دیگر خانه ما هم در روز بعد از یلدا اتفاق می افتد، چون خانه ما تبدیل به زباله الان تمام شغلی تبدیل به زباله دانی می شود و حتی از بین کتاب دفترهای ما هم تخم هندوانه و پوست سیب و پرتقال بیرون می زند و ما با دیدن این صحنه ها هر دفعه تصمیم من را می گیریم که فرار مغز ها شویم تا بتوانیم در جای دیگری انقدر پیشرفت کنیم که هیچ کس دیگری نتواند به اندازه ما پیشرفت کند. در پایان از این انشا نتیجه می گیریم که بهتر از مسئولین شب یلدا را طولانی تر کنند تا حداقل آدم یک دل سیر در آن بخوابد و همچنین بهتر است این شب را به تابستان منتقل کنند تا آدم فردا هیچ مدرسه نداشته باشد. نقطه. اجازه تم شد.
نشکن منو تنهام نذار، یلدا شده بی تو شبا، توی تموم آرزو جز تو کسی را نمیخوام.
حاج آقا موعدی صاحب و جین هفته امام جمعه تهران بودن و یک نکته‌ای رو در حرفاشون گفتن که یه چیزی رو به ما ثابت کرد. ایشون خطاب به سران فتنه گفتن که
اعتراف کنید که اشتباه کردید، اگر اعتراف کردید مردم نجیبند، رهبر آغاز عذر شما را خواهند پذیرفت.
بله والا اینجوری که به نظر میرسه آقایون امام جمعه با بد و بیرا گفتن به فتنه و فتنه گرا و سران فتنه اینا مثل که امتیازیه، این امتیاز میگیرن، این چوخط میگیرن، یا اضافه کار براشون محسوب میشه، یا وام نمیدونم آقا، چون هیچ مناسبتی هم که نباشه یهو همینجور وسط از صحرای کربلا که شده میزنن به عالم فتنه و یه دو تا بار فتنه و فتنه‌گران میکنن میرن پیکارشون. بعد یه مسئله دیگه هم هست، مثلا دیدین تو فامیلی و دو نفر از بزرگای فامیل دعواشون میشه، مدت طولانی با هم قهر میکنن، بعد چند وقت دو طرف دیگه عصبانیتشون از هم همچه از بین میره، هی سعی میکنن از طریق واسطه ها برای هم دیگه برای طرف مقابل، یعنی مثلا پیغام پسخون بفرستن و ازش بخوان مثلا بیاد آشتی کنه. الان ظاهرا آقاشون هم این حضرات امام جمعه رو مسئول این کار کرده که پیغام پسخون ببرن برای سران فتنه که بیا و قبول کن اشتباه کردی، حلش بره پی کارش دیگه. والا ما هم بدمون نمیاد از این مسئله، بابا حلش کنید بره، مردیم از بس فتنه فتنه کردن اینا. کم مونده گزارش هواشناسی هم تو تلویزیون میدن یه پوشی به فتنه بدن، والا تمامش کنید بره دیگه. کامران ملک مطیعی سلام، پیشا پیش یلدات مبارک.
پیشا پیش هم یلده شما مبارک، یلده همگی مبارک.
حالا فردا با هم اناریدون میکنیم و هندونهی میزنیم. اما مبارفر. آره، این ماجرای ستیز فرهنگی جدید آمریکای جهانخوار چیه ماجراش؟ اینو گفتم خودت بگی کامران چون خیلی مهمه. مثل
فرشی جان، آخر وقت دیشب آکادمی علوم و هنرهای آمریکا یا همون اسکار خودمون اسامی نامزدهای اسکار فیلمای خارجی زبون منتشر کرد. قصه‌های وحشی از آرژانتین، نارنگی‌ها از استونی، جزیره ذرت گرجستان، تیمو بوکوتو از موریتانی، متهم هلند، آیدا لهستان، نهنگ روسیه، ضرب العجل سوئد و ناجی از ونزوئلا فیلمایی هستن که معرفی شدن. هر سال 5 تا فیلم معرفی می‌شدن، امسال به خاطر اینکه فیلم‌ها خیلی خوب بودن آکادمی 9 تا فیلم معرفی کرده. اما بعضی از برگزاری بانم اگر در ایران معرفی نشدن فیلم امروز به کارگردانی رضا میرکریمی رو به عنوان نماینده ایران، همینطور فیلم چند متر مکعب عشق که نماینده کشور افغانستان بود و خب کار مشترک با ایران بود، و همینطور فیلم نبات که نماینده کشور آذربایجان بود و فاطمه معتمدآریا توش بازی کرده بوده رو توطئه جدید آمریکا قلمداد کرده.
عجب، پس کار این دفعه کار آمریکایی‌ها. سابق همه چی رو میگفتن کار انگلیسی‌هاست، الان دیگه کار آمریکایی‌هاست دیگه.
اتفاقا من فردا شب میتونم از آقای بیرج پزشکزاد بپرسم که بالاخره کار کیه.
چطور فردا شب میبینین ایشونو؟
آره، آخه فردا شب تو دانشگاه UCLA نسخه جدید و تصحیح شده رمان معروف دایجان ناپلئون با حضور خدا آقای پزشکزاد رونمایی میشه.
خب به سلامتی. به به، من قبل از اینکه راجع به این فیلم اینترویو میخوام ازت بپرسم، ولی پس اون فیلمای چند متر مکعب عشق و فیلم امروز نرفت، یعنی معرفی نشد به اسکار دیگه؟
نه دیگه معرفی نشد. چرا؟ معرفی شد ولی خب رای نیاورد. مرحله نهایی باشه.
درست. خب این ماجره فیلم اینترویو رو برامون بگو کامران. این فیلم شنیدیم توقیف شده، تو که اونجا تو بطن آمریکایی بهمون بگو چیزی میدونی بیشتر؟
من البته فرشی تو بطن چپ آمریکا، کالیفرنیا بطن چپه، اما ماجرا از این قراره که فیلم اینترویو یا مصاحبه، یه فیلم کمدی، این روزا تو اکثر نشریات و سایت‌های هنری آمریکا خبرساز شده.
درسته.
مصاحبه درباره دو تا مامور سی‌آی‌ای است که به کره شمالی میرن. فیلم حجوی است در حقیقت، راجع به رهبر کره شمالی. کره شمالی اول چند ماه پیش راجع به این فیلم به سازمان ملل شکایت کرده، چون دیده کسی محلی به نام نذاشته سربازان گمنام ارتش سایبریشو بسیج کرده. خلاصه سایت شرکت سونی پیکچرز رو هک می‌کنن، برای همین سونی اکران فیلم متوقف کرده و سینما آنوس فیلمو که قرار بود 5 روز دیگه اکران بشه دیگه نشون نمیدن. الان آقای اوباما هم اومده وسط، از اینکه مدیران سونی این کارو کردن انتقاد کرده، گفته به زودی پاسخ مناسبی در این رابطه به کره شمالی میدیم.
البته کامران، اون دو تا خبرنگارن میرن که از طرف CIA ماموریت میگیرن، دو تا مامور CIA.
بله بله، دو تا خبرنگارن از طرف CIA میرن اونجا برای
دست و پاچو لفتی ان، و برای همینم هم موقعیت کمدی خلق.
این فیلم خیلی کمدی آنونسش که من دیدم، ولی خب حالا دیگه فعلا اکران نمیشه تا به زودی. فرجی جون یه خبر کنسرتی هم بگم که تو وقت هست. بعد از اینکه ماجرای لغو کنسرت‌های زمستونی تو ایران به خط ختم به خیر شد، علیرضا قربانی تو خبرها اومده بود که اول تا سوم بهمن تو سالن برج میلاد کنسرتی با عنوان شهرزاد برگزار میکنه که تمام کارهایی که قراره اجرا بشه ساخته فردین خلعتوریه.
بسیار عالی، ممنون و متشکرم ازت کامران عزیز. بات خداحافظی میکنیم و یکی از کارهای علیرضا قربانی با نام ارغبان رو، یک بخشیش رو میشنویم. تا فردا
خدا نگهدار.
ارغبان این چه رازیست که هر بار بهار با غذای دل ما میاد
با سلام، 21 شنبه شب را با مروری بر سرتیتر مهمترین عناوین خبری امروز و امشب آغاز می‌نماییم. اعلام خبر ساماندهی شدن سهام عدالت اعطا شده به مردم در آینده نزدیک از سوی دولت و درخواست جمعی از محرومین دریافت کننده این سهام که داشت بیخیال ما سهام نخواهیم بعد چیو ببینیم؟ کاهش 8000 تومانی قیمت سکه در بازار و نگرانی جمعی از فعالان عرصه دریافت مهریه از ادامه کاهش این روند و قصر در رفتن دامادهای مربوطه؟ و گلایه وزیر دفاع ایران از لبنان به دلیل بیپاسخ ماندن هدیه نظامی جمهوری اسلامی به این کشور و نظر بعضی از فعالان عرصه هدیه به ایشان که بابا رو خدا رو شکر کن هدیه رو وا نکرده پس نفرستادن؟ مهمترین عناوین خبری ساعت گذشته را شامل می شدند. اینک مشروع خبرها. فرمانده قرارگاه خاتم الانبیا در یک مصاحبه ضمن برشمردن خدمات این قرارگاه در به ثمر رساندن پروژه های عمرانی کل کشور در رابطه با همکاری این قرارگاه با دولت های مختلف کشور گفت:
با دولت قبل، دولت قبل تر، یعنی از دولت آقای هاشمی، آقای خاتمی و آقای احمدی‌نژاد و آقای روحانی مشکل خاصی نداشتیم. عرض کردم که بعضن صحبت هایی میشه اون صحبت های دشمنه.
بر همین رابطه یکی از کارشناسان ساخت و ساز نظام به خبرنگار ما گفت یکی از ویژگی های این قرارگاه این است که وقتی میخواهد پروژه ای را به ثمر برساند آن را به نیروهای مؤمن و انقلابی کشور میسپرد و پروژه ای که با دستان متبرک و پاک چنین نیروهایی ساخته شود مسلماً برکت خوبی را هم دارد و میتواند حالات معنوی مردم کشورمان را هم ارتقا بخشد. و یفزود این پروژه ها برای سپاه هیچ گونه نفع مادی ندارد و سپاه فقط برای رضای خدا و راه افتادن کار مردم آنها را قبول می کند و حتی بعضی از این پروژه ها را هم به صورت صلواتی انجام می دهد.
گزارش ویژه خبری. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر که به مشهد سفر کرده بود تا از پروژه‌های شهرسازی منطقه مورد علاقه‌اش یعنی شاندیز مشهد گزارش تهیه کند، از یکی از کارشناسان پرسید که آیا این پروژه‌های شهرسازی می‌تواند برای این منطقه مشکل آفرین باشد، که وی گفت
اساساً فیلترینگ هوای مشهد بوده که با این وضعیت و این اجرای طرح جامع شهر شاندیز این موهبت بزرگ رو شهر مشهد از دست میده.
در ادامه خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر به سراغ دو تن از کشاورزان بخش شاندیز رفت که آنها هم در این رابطه یادآور شدند.
نگاه کن الان وضعیت این گلخانه رو ببینید، همه خوش شده. علت اصلی خوش شدن این گلخانه اینه که ویلاهای غیر مجاز در سطح کل شهرستان و کل بخش شاندیز الان داره متاسفانه توسط بعضی ارگان‌ها مثل شهرداری شاندیز داره مجوز داده میشه و اینا هر کدوم یک چای دارن و همین دلیل از تمام قنات‌ها الان تو سطح روستاها خوش شدن.
ما دلمون می‌خواد که زمینم سبز بشه، نه جنگل آهن درست بشه.
پس از این خبرنگار ما که از شیشلیک خوری در شاندیز مشهد خاطرات متعددی دارد به سراغ یکی از شیشلیک فروشی‌های معروف شاندیز رفت و در آنجا به قدری شیشلیک خورد که اکنون با مشکل تنفسی مواجه است. خبرنگار واحد غیر مرکزی خبر: شاندیز مشهد در حال تلاش برای تنفس.
بله، با تشکر تا شوید.